یه مقدار در همون دوره پهلوی دوم نزول پیدا میکنه، یا مثلا میگم طرف تئاتر لاله‌زاری یعنی تئاتر پایینی،
پایین بله،
آهنگ لاله‌زاری یعنی آهنگی که سطحش پایینه. یعنی اون دوران طلایی که ما در اون صحبت میکنیم برای دوره خاصی هست. در همون دوره پهلوی دوم هم این یواش یواش افول میکنه و حتی من مصاحبه ای رو با آقای هوشنگ مرادی کرمانی میخوندم که ایشون از شهرستان اومده بود تهران و میخواست بازیگر بشه و کار هنری انجام بده، از جمله توصیه هایی که به ایشون شده گفت سمت سراغ لاله‌زار نرید، سمت لاله‌زار نرید، چون اونجا
اون کارهای نازلی در حقیقت. بله بله.
ولی بعد خب بعد از تقریبا انقلاب یواش یواش اونجا تغییر ماهیت میده و به شغلهای عجیب غریب مثل سیم و مفتول و چنین چیزی بورس میشه و الان هم متاسفانه همین بورس وجود داره. و الان اگر ما بخوام به طور کلی شاخصه هایی که در اونجا هنوز زنده هست و افراد میتوانند ببینن اشاره بکنیم، خانه اتحادیه هست که این خانه اتحادیه رو شهرداری تملک کرد و به عنوان نقطه فرهنگی الان قابل بازدید است. متاسفانه خیلی از موارد لاله‌زار فقط میشود پیرامونی دید.
درسته.
و این هم به صورت خیلی کلی مثلا
خیلی لطف کردید، واقعا میدونم برای هر کدوم از این محله ها میتوانیم یک برنامه کامل رو اختصاص بدیم، چه کنیم که در حقیقت فشردگی زمان و البته محدودیتی که در حوزه گستره عظیمی که در تهران وجود داره با سه ساحت جغرافیایی فرهنگی اقتصادی و سیاسی، برای همین ما رو در حقیقت بسیار بسیار مجبور میکنه که مجمل درباره هر کدوم از این اتفاقات صحبت کنیم. امیدوارم که جواب احسان غلامی که از شنوندگان پرواقرس برنامه که این پستش رو مطرح کرده بودند فرمایشات جناب روشن خوشنشین کام و جانشون باشه. آنچنان که عرض کردم رفت و برگشتی خواهیم داشت و در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت.
سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد می در دل بندی دلبش ننشیند لبخندی. چه یه سپیده دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر دم خارم باز آمد. همچنان که آب بر پس از همیشه به دم سهر ناگهان نگار من چون آمد نو آمد سفر، همچنان که عاقبت پس از همیشه به دم سهر ناگهان نگار من چون آمه نامد از سفر، من هم پس از آن دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل
بردم ببرش، یک شاخه گل بردم ببرش. دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش. جان سخن خاموش و یک جان سخن بود. گل کشار شد به بی وفا چونین جدایی زباس پار پیرانم بود. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. چو غنچه سپیده دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفردم خارم باز آمد. همچنان که آب بد پس از همیشه سزا من دوری بعد از غم مهجوری، یک شاخه گل بردم ببرش، یک شاخه گل بردم ببرش. خوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش، بگذشت و ببر یار دگرش.
میزبانی میکنیم از دو یاری که طی این مدت همدل بودن، جناب سعید روشن مدیر عامل محترم مؤسسه تهران‌شناسی پژوهشگر، همچنین جناب محمد قاسمیان نازنین عضو محترم هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی. خب جناب قاسمیان با شما همراه و همدل باشیم، روی کردی که شما مد نظرتون هست، حالا چه در حوزه گذرها و چه در حوزه محلات، آنهایی که مد نظر شما هست رو هم بشنویم. یه بخشی هم سرکار خانم خدا یوسف زاده در حقیقت اشاره کردن، اون کینامی که از شنوندگان پرپا قرصمون هستن درباره سنگلج که با جناب آقای روشن همراه خواهیم بود. اما اجازه میخوام که به یک دیگر از یاران همیشه همراه و همدل برنامه اینجا چراغ روشن هستن عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم، سرکار خانم مینو حساسیان که هر بار ما رو با روایت‌های جذاب خودشون به یکی از نقاط دیدنی ایران عزیز می‌برن. چند لحظه‌ای با روایت ایشون از تهران فاصله بگیریم و بار دیگر باز خواهیم گشت. سرکار خانم حساسیان سلام، شبتون به میل، خوش آمدید به اینجا چراغ روشن است.
سلام جناب خرمی، شبتون به خیر و آرامی. همچنین عرض سلامی دارم به میهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه اینجا چراغ روشن.
بزرگوارید.
امیدوارم تا این لحظه از شب رو به بهترین حال ممکن سپری کرده باشید. امشب میهمان اهواز خواهیم شد، شهری صنعتی و نفتی با مردمی قیوم که سالها نشان دادن که لایق حفظ حراست از آب و خاکشان هستن.
بله.
نماد بزرگ و طویل این شهر رود کارون است که با 950 کیلومتر طولانی‌ترین رود ایران میباشد که سرچشمه آن زرکوه بختیاری در استان چهارمحال بختیاری. این رود در 20 بهمن 1389 در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسید. بازار عبدالحمید است که از قدیمی ترین بازارهای اهواز می باشد. قدمت این بازار به بیش از یک قرن می رسد. بازار کاوه که می توان سوغاته خود را از آنجا خرید. موزه هنرهای معاصر اهواز هست که در سال 1338 در 2 طبقه و 5 گالری شروع به کار کرد و در این موزه 70 اثر هنری نگهداری می شود. بنای معین و تجار رو داریم که در زمان ناصرالدین شاه قاجار در اهواز بنا شده که در واقع این سازه کاروانسرای در نزدیکی پل سفید است که در بافت قدیمی شهر قرار دارد. پل سفید یا پل معلق یکی از مهمترین نمادها و جای دیدنی اهواز است. این پل در سال 1315 روی رودخانه کارون ساخته شده و گفته می شود نخستین پل معلق ایران است. این پل در آبان ماه 1378 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. دانشگاه سگوش اهواز از بناهای دیدنی این شهر است که در کرانه رود کارون قرار دارد. مقبره آرامگاه علی ابن مهزیار یکی از قدیمی ترین و مهمترین بناهای شهر اهواز است که ایشان از دانشمندان و فقهای شیعه و از یاران امام رضا علیه السلام بودند. همچنین اهواز میزبان طولانی ترین آبشار مصنوعی خاورمیانه نیز است که روی 7 پل اهواز احداث شده. پل طبیعت کیانپارس و بازار فلافل اهواز از جمله دیدنی ها و جاذبه های دیدنی این شهر است. بهترین فصل برای سفر به جنوب زمستان و ماه های سرد سال است. سوغات اهواز، خرما، بودیا یا همون حسیر بافی، قلمزنی و گیلیم بافی است. امیدوارم به این شهر زیبا با اصالت سفر کرده و با رعایت حفظ احترام و قوانین میزبانان خود بهترین خاطره ها را برای خود رقم بزنید. تا فرصتی دیگر، شب برهمی شما عزیزان خود.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم حساسیان بابت این انتخاب جذابی که داشتید. درود میفرستیم به یکان یکان هموطنانمون در اهواز، امید که همواره صحیح و سالم و برقرار باشه. آرزوی توفیق هم دارم برای شما.
تشکر میکنم، همچنین متقابلا شبتون
مانا باشید و شب شما هم بده باشید. سپاسگزارم. خب جناب قاسمیان بزرگوار، نخست با شما همدل باشیم و بعد هم شنونده فرمایشات جامعه روشن خواهیم بود.
ممنونم از شما.
یه نکته هم بگم، یکی دیگر از دوستان عزیز شنونده جناب آقای ناصر قزنفری هم پیام دادن و گفتن که درباره اتفاقات تاریخی، چون یکی دو بار فکر کنم از زبان شما درباره ترورها شنیده بودن، اگر که فکر میکنید مثلا میشه درباره این جور موارد هم صحبت کرد، چون به حال برخی از محله های تهران هنوز هم یا خاطره این اتفاق رو دارن با خودشون گردک میزنن یا هنوز هم نام این اتفاق بر روی اونها هستش. با هر روایتی که خواستید با شما هم هستیم. صرفا فقط این رو به عنوان اینکه بخوام نام یکی دیگر عزیزان شنونده رو هم ببرم، اینکه بدانیم که چقدر شنوندگان عزیز همدلن با برنامه اینجا چراغی روشن است. تمنا میکنم شنوا هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. ما مناطق مختلف تهران رو گفتیم، حالا سنگلج رو در موردش یه صحبتی میکنه اشکال نداره.
تمنا میکنم
که ببینیم به چه صورتی هستش. یکی اینکه همونطور که قبلا گفتم با کمک خانوم های دیگه سه تا حلقه چاه میزنن توی منطقه سنگلج و بعد شهرداری سال 1329 این حدود آخر اواخر سال این پارک رو به وجود میاره. قبل از این یادمه که تو جلسه اول دوم بود که صحبت کردیم که در دوران اواخر احمدشاه وضعیت اصلا وضعیت مناسبی نبود.
بله.
و چون جنگ جهانی هم شده بود شرایط خیلی بدتر بود توی این مناطق. خیلی جوان توی کتابا نوشته شده که اصلا مناطقی بود که قماربازی و خلافکارا اینا همه اونجا جمع شده بودن. به خاطر همین موضوع هم بود که کلن اینجا رو در دوران پهلوی اول دستور دادن که کلن از بین رفت و کار دیگه انجام شد. یه متنی هست اگه اجازه هست من بخونم براتون. در مورد شعبان جعفری مأمور شعبان بیمخ هست که میگه که پهلوی اول ازش سوال میکنه که چرا اینجا رو چیز کرد. میگه وقتی میگه چرا این کار رو کردین، میگه به خاطر اینکه قنات سنگلج به چای فاضلاب راه داشت آب و خراب میکرد. حالا نمیشه اینو دقیق گفت. همین اتفاقات توی مناطق دیگه هم این داستان رو ما داریم. به طور مثال توی تکیه دولت متاسفانه به جای اینکه کاربری ازش استفاده اصلا نکنن، متاسفانه اونو نابود میکنن، یه آثار تاریخی نابود بله، میکنن، جاش بله. بانک میسازن. توی سنگلج چیزایی که خیلی جالبه، من خودم به شخصه از شهرداری تشکر میکنم، اونم اورخانه است. شما اگه تشریف ببرین مترو امام خمینی، از یک درگاهش که میایم بیرون اونجا شما دقیقاً اون درهایی که میبینی شبیه سازه شده همون قورخانه است. چون قورخانه جایی بوده که تسلیحات و چیزای دیگه ساخته میشده.
بله.
حالا درسته که ما همیشه میگیم سردر باغ ملی اونجا ساخته شده، ولی خب خیلی تجهیزات دیگه هم توی اونجا ساخته شده. توی سنگلج یه منطقه‌ای داریم به نام گذار فیلخانه. شاید خیلی‌ها این موضوع رو نشنیده باشن که این فیلخانه یه بخشی انتهای جنوبی خیابان خیام خودمون میشه، تقاطع خیابان مولوی، اون محدود است. این منطقه بود که فیلها رو نگه می‌داشتن. اگر توی عکسای قدیمی نگاه کنید می‌بینید که تو مراسم‌های سال نو همیشه روبروی کاخ گلستان یکی دو تا فیل رو نشون می‌دادن واسه سال نو، جشنی که می‌گرفتن توی عکسا هست. مهمترین اتفاقی هم که در مورد فیلخانه و فیلها بوده عروسی عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه و مویر الممالک بوده.
بله.
با فیل اینا جابجا شدن، یعنی به صورت دیگه ای نبوده و یکی از این دوران اوج این فیل ها تو ایران دوره ناصرالدین شاه است و متاسفانه دیگه افول میکنه با زمان قتل ناصرالدین شاه که دیگه به قول معروف اون حالت قبلی رو نداشته. من یه موضوع دیگه میخواستم بگم، حتی فکر کنم موضوع تکیه ها رو من میخوام جلسه بعدی صحبت کنم.
بله بله.
من فقط یه موضوع در مورد ایل مافیا میخوام بگم که بعد هم در مورد تکیه شون هم صحبت میکنیم. اون هم این هستش که این افراد در دوران قاجار دو تا کار انجام میدادن، یکیش بخش مالیات بوده، یکی بخش اسکورت بوده، یه جوری مسئول خواباندن شورش ها بودن و گارد سلطنتی بودن. اسکورت آقاخان نوری، چون میدونی که آقاخان نوری هم یه مدت برکنار میشه،
بله درست،
تبعید میشه به یزد، ایل مافی این کار انجام ده. من عمدن اینو فقط به عنوان مقدمه گفتم که انشالله جلسه بعد اگه خواستیم در مورد تکیه ها صحبت کنیم این موضوع هم مد نظر داشته باشیم
انشالله. بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنون و متشکر. خب جناب روشن بزرگوار، با شما هم کمی درباره مسئله سنگلج که سرکار خانم هدی یوسف‌زاده در حقیقت در پرسششون مطرح کرد همچنین عرض کردم، اگر شما هم در ذهنتون حداقل هست آنچه که جناب آقای قزنفری نسبت بهش اشاره کردن، مناطقی که میگم شاید بیشتر از اون که شاید با این رخداد اتفاقی که ما امشب صحبت کردیم بیشتر درباره رویدادها و اتفاقات شیرین صحبت کردیم، ولی به هر حال بخشی از تاریخ معاصر تهران به ویژه تاریخ سیاسیش با همین قتل‌ها و ترورها هم حالا شاید اغلب اونها هم سیاسی بوده گره خورده. یکی دو مورد هم درباره اونها اگر که ممکنه اشاره بفرمایید و خدمت شما عرض بکنم که به این نکته اشاره بکنم. ما حداکثر 15-16 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام یه جنبندی هم از زبان هر دو عزیز داشته باشیم. هم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرض خدمت شما که در خصوص وقایع تلخ سیاسی و یا اجتماعی من چند مورد رو سعی میکنم که مختصر اشاره بکنم. غیر از ترورها ما باید به مسئله جنگ و اینکه موشکباران هم بوده و خیلی افراد در اونجا به شهادت رسیدن و کشته شدن هم اشاره بکنم.
حتما.
مثلا در محله سنگلج در همین جنوب پارک شهر در دهه 60 در موشکباران یک موشکی در اونجا خورده میشه و متاسفانه چون نزدیک ایستگاه اتوبوس مینیبوس بوده افراد بسیار زیادی شهید میشن،
روحشون هم شاد. بله.
و اینها جز مواردی هستش که خیلی حائز اهمیته و توجه دوستان جلب میکنم که به دهه 60 موشکباران و فضاهای پناهگاهی، فضاهایی که بسیار افراد در اونجا کشته شدن اشاره بکنم. همچنین در محله اودلاجان هم ما دوباره یک جایی رو داشتیم که موشک خورد، در اتفاق نزدیک محله یهودی ها هم بود و هنوز هم در اونجا اون یک تیکه بافت نوسازی داره نسبت به بقیه.
بله بله.
این مواردی هستش که در بافت قدیم اتفاق افتاده. موارد دیگه هست، من فقط دو موردش از دهه 60 اشاره کردم و در حد بذاتون سعی میکنم که به چند مورد تاریخ ترور هم در تهران اشاره بکنم. ما خب ترورهای مختلفی در خصوصا بافت قدیم رو عرض میکنم داشتیم. ما چون از دهه 60 شروع کردم، من دوباره از آخر به اول
تمام میکنم. بله.
یکی از اون جاها محل شهادت شهید مطهری هست در دروازه شمران.
بله.
که الان هم یاد بودش اونجا هست که از درب منزل که خارج میشن توسط گروه فرقان ترور میشن که جاش هنوز هم هست، میتونن دوستان ببینن و بنا پارک امینالدوله در همونجا هستش. یه ترور دیگه داریم که برای آقای حسن علی منصوره.
بله.
سر رجب علی منصور درب مجلس، درب ورودی مجلس هستش که دهه 40 ترور میشه. اما ترورهای مهم و خیلی جدی ترور حاج علی رزمارا هست که در مسجد شاه یا مسجد امام فعلی در اونجا ترور میشه و بسیارم این ترور در معادلات سیاسی اون زمان مؤثر بوده.
بله.
حالا دوستان میگن حاج علی، حالا خیلی ممکنه حاجی رفتون چرا اسم میگن حاج علی، اینم اسم در حاشیه عرض کنم، چون ایشون عید قربان به دنیا اومده در سنت تهرانی ها رسم بود، کسی عید قربان به دنیا می اومد بود اصلا حاجی به دنیا اومده.
بله.
اصلا اسم خودش حاج علیه، این طور نبوده که حالا حتما مکه رفته باشه، چون عید قربان به دنیا اومده حاج علی بهش میگفتن. ترو دیگه عبدالحسین هجیر هست که در مسجد سپهسالار ترور میشن. یه فرد دیگر است به نام متین السلطنه که روزنامه‌نگار بوده در خیابان قوام السلطنه.
بله.
یا سیتیر کنونی ترور میشن. یک فرد دیگر من اسمش خاطرم نیست ولی جای مرحوم بهار اشتباها جلوی مجلس ترور میشه که اون فرد خواستن محمد بهار رو ترور بکنه، اشتباهی که شبیه او بوده او رو ترور میکنه، حتی اونشنا فرد فاضلی بوده ولی به هر حال در مقابل مجلس این اتفاق زیاد میافتاده. من فقط خواستم یک اشاره خیلی کوتاهی در خصوص فرمایش دوستان داشته باشم.
بله.
و بعد در خصوص سنگلج بخوام که با هم دیگه گفتگو بکنیم. اما سنگلج وقتی گفته میشه یه بخش عمدی از سنگلج پارک شهر هست.
درسته. بله.
که این پارک شهر رو یک محدوده خیلی قدیمی هست که خانه بوده، بازارچه بوده، گذر بوده که اینها تقریبا تخریب میشه و بعد در دوره پهلوی دوم اینجا تبدیل میشه به پارک. اولین پارک تهران باغ ملی هست.
بله. هفته پیشم یه اشاراتی داشتیم. بله.
و بعدها اونجا میشه دولت خانه دوره پهلوی اول و اداری میشه ولی اسم باغ ملی میمونه. ولی بعدها در دوره پهلوی دوم دیگه باغ ملی به کار نمیبرن. هر جا باغ ملی هست معمولا برای مستحدث سات پهلوی اول هست.
درسته.
بعدا به نام پارک شهر شناخته میشه و تنها پارکی هم هستش که هنوز دیوارشو بر نداشته.
نداشته. بله.
به دلیل اهمیت تاریخی که داره. خود پارک از چند منظر حائز اهمیت. من هم از جنبه تاریخی عرض میکنم، هم از جنبه فولکلوریکی. زمانی که برج آزادی رو احداث کردن خیلی میرفتن برج آزادی عکس میگرفتن شهرستانی ها. در پارک شهر هم همچنین بود، همیشه عکاسای کنار حوض بودن و افرادی که می اومدن سعی میکردن که عکس بگیرن. خب الان دیگه شما اینها رو نمی به دلیلی که اصلا دوربین ها و موبایل ها اومده و اصلا دیگه.
حالا به شخص خودم مثلا اواخر دهه 60 این خاطره رو دارم که همراه خانواده رفته بودیم، اون عکسش هم هنوز در آلبوم خانوادگی هستش البته.
بله دقیقاً، یعنی یکی از جاهایی بود که افرادی که می اومدن خواستم میگه ما تهران رفتیم، بله. می اومدن پارک شهر اونجا عکس می گرفتن و تنوع گیاهی خب خیلی بالایی رو هم داره و این همونطور که عرض کردم در دوره پهلوی اول اینجا تخریب میشه ولی بعدها اینجا ساخته میشه. در دوره پهلوی دوم در اینجا جشن های گاردن پارتی برگزار میشه، مثل مثلا سامانه نشاطی که الان شهرداری ها داره، جشنواره ها که می اومدن و در یک مواقعی در تقویم که حالا مناسبت داشت مراسمات برگزار میکردن، چراغانی میکردن، خواننده ها میومدن، زیافتی بود و چنین، ولی به گاردن پارتی مشهور بود چون تو باخل
بله مهمانی باغ
باقی بود، بله و اینها در اونجا برنامه رو میگرفتن و مردم هم عموم شرکت میکردن. و چند تا بنای مهم در اینجا هست، یکی از اونها یکی از شاهکارهای معماری کتابخونه ماست و اون آقای هوشنگ سیحون، کتابخونه بسیار بسیار زیبایی رو با تلفیق معماری مدرن و سنتی ایجاد کرده که واقعا زیباست در جنوب پارک شهر، که کارهای کمتر دیده شده استاد سیحون هست. پیشنهاد میکنم که دوستان حتما عکساش رو ببینن یا حتما ببینن که چه تلفیق جالبی کرده و بسیاری از تهرانی ها پشت کنکویی ها و کسانی که بود با این کتابخونه
بله،
خاطره داره، یعنی یک مکان خاطره است که چند نسل رو به هم دیگه پیوند میده. یک سری بسار تاریخی هم در اینجا بوده، در انقلاب سفید که انجام میشه در دهه 40 برجی رو میسازن که بعدها این برج تخریب میشه که مربوط به دوران شاه ملت بوده که اون برج عکساش هست ولی دیگه تخریب شده، نزدیک ضلع شرقی پارک شهر بوده.
درسته.
یه مورد دیگه که خیلی تأسف برانگیز بود در مورد پارک شهر، اتفاقی بود که چند تا دانش آموزان
در دریاچه
غرق شدن و اون باعث شد که خیلی از برنامه های دانش آموزی لغو بشه و به قول معروفی مقدار محدودیت ایجاد بشه و بخشی از اون اصلا پوشیده بشه و اتفاقات دیگه ای که هستش. یک چیز خیلی جالبی که الان وجود داره در پارک شهر، ما جایی رو داریم که بنا آکواریوم ماهی هست.
بله.
این در حقیقت پناهگاه دوران جنگه، یعنی پناهگاهی بوده که در دهه 60 برای حفاظت از بمباران و مشکباران استفاده می شده، بعدم تغییر کاربری دادن به آکواریوم، یعنی اساسا از اول برای آکواریوم اصلا ساخته نشده. اینو خواستم اشاره بکنم که این واقعه این ساختمان ساختمان مهمی است. از قنات قدیم سنگلچ هنوز در آبیاری محدوده پارک شهر استفاده میشد، حتی الان چند سال اخیر به نظر خوش شده ولی تا چند سال پیش کاملا استفاده میشد. اگر میخوان مسیر قنات رو ببینن، سردر اصلی پارک شهر ضلع شمالی درب خیابان فیاض بخش که تشریف میارید، اون دریچه هایی رو که شما میبینید در حقیقت دریچه های روی چاه های قنات هست که اون قنات قدیم سنگلج در اونجا وجود داره. اما سنگلج و محدوده پارک شهر چند تا واقعی دیگه هم داره که من قبلا اشاره کردم که در ضلع شمالیش قبرستان مهمی هست که به قبرستان حسن آباد و عمر مشهور بوده و بسیار از وبایی های تهران در اونجا دفن شدن. اما در کنار اینجا یه قبر خیلی مهمی هم از کنار پارک شهر، با اون قبر عیسی خان وزیر هست، فرزند موسی خان وزیر، اسم مسجدش هم مسجد عیسی خان وزیر هست و ایشون جز اولین کسانی هستش که خیلی کارهای خیر انجام داد، اولین بیمارستان رو برای ایران احداث کرد، هرچند که این بیمارستان در ابعاد کنونی مثل درمانگاهه ولی در زمان خودش واقعا یک بیمارستان محسوب میشد، در بیمارستان وزیری که هنوزم موجوده.
موجوده بله.
بعد در خیابان شیخ هادی هنوزم هست به نام همین هست. بعد سراب عیسی خان وزیر باز برای همین فرد هست. این فرد به خاطر اینکه تعهد داشت وبایی ها حتما باید با قسط و کفن اسلامی باشند و اینها، خودش به وبا مبتلا میشه و همونجا هم فوت میکنه، یعنی به خاطر تعهد کاریش. و لازم دونستم که در پارک شهر و سنگلش که اسم میبریم حتما نام ایشون رو هم ما ببریم. من سعی کردم خیلی کوتاه اشاره بکنم.
بسیار سپاسگزارم از لطفتون. ما حتی اکثر 6 دقیقه تو پایان برنامه فرصت داریم، دو زمان 3 دقیقه‌ای رو هر دو عزیز حالا چه برای تعریف چه تکمیل در راستای نکاتی که عنوان شده و گفته شده بریم سراغ جنبندی. نکته دوم از عزیزانی مثل جناب آقای علیرضا مرادی، سید اصغر نوربخش، سرکار خانم فاطمه رحمتی، سرکار خانم سارا بقایی، سرکار خانم معبودی، آقای سلطانیان اگر درست اسمشون رو خونده باشم، بهروز، باید